بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکی مائده توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين فَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهُ أَبَدًا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرِجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرِجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بني إسرائيل در زمان فرعون به مقدار کافی رنج کشیدن، یا صبر بود یا تصبر، بالاخره این رنج ها را تحمل کردن. سالیان متمادی بود که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم و مانند این خونها به تعبیر بزرگان اهل معرفت هدر نرفت. زمینه ظهور موسی کریم سلام الله علیه رو فراهم کرد. این سخن بزرگترین عرفای اسلام است. این جریان، اینها کسانی بودند که معتقد بودند خون هدر نمی رود و می گفتند موسای کلیم که ظهور کرد محصول این خونها و اثاره این خونها بود. وقتی موسای کلیم ظهور کرد، پاداش اینها را خداوند به اینها داد و اینها از خطر نجات پیدا کردند و فرائنه به کام دریا غرق شد. از اون به بعد باید در بازسازی یه سهم مستقلی ارائه کنه. وجود مبارک موسی کریم فرمود نعمتهای الهی را فراموش نکنید. همون خدایی که شما را که مستضعف بودید الان ملوک قرار داد، توان اون را دارد که در ادامه مبارزه شما را موفق بکند. این سرزمینی که امالقه و مانند آن در اونجا به سر میبرن، این مال شماست. باید برید فتح کنید و اونها را بیرون کنید. تحصیل روزی رایگان نیست. خداوند فرمود روزی شما از آسمان به زمین میریزد، اما فهم شوفی مناکبه ها، رو منکب ها، رو دوش های زمین حرکت کنید و از اون روزی بگیرید. رو دوش مرکب جمو سوار شدن کار آسانی نیست. فرمود اگر بخواهید سواری بگیرید باید رو دوش سوار بشید، باید رو دوش زمین حرکت کنید، این کوه ها را، این تپه ها را، اینا را طی کنید تا ارتضا کنید. حالا یا با کندوکاو چشمه و قنات هست یا با استخراج معدن است. بالاخره هم شوفی مناکبه ها مشی در سطح زمین که کار آسانی است، اما مشی رو منکب زمین کار آسانی نیست. خداوند روزی را تضمین کرده است، ما من دابت الا و علی الله رزقها، لکن مشی رو دوش زمین را هم بر مردم لازم کرده است. اون عالمی که بی زحمت رزق میسر است بهشت است، وگرنه همون کسی که عالم و آدم را خلق کرد قسم یاد کرد فرمود راحتی در عالم نیست، من انسان را در کبد خلق کردم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، مکابده یعنی رنج، تلاش، کوشش، دشواری، حوادث سخت. یک کسی خیال کند که به راحتی میتواند زندگی کند، نه این عالم را شناخت نه آدم را. اون که عالم و آدم را خلق کرد قسم یاد کرد که لقد خلقنا الانسان فی کبد. خب کبد همین عضو خاص است در دستگاه گوارش، اما کبد یعنی رنج، مکابده یعنی رنج و تلاش و کوشش و درگیری شدن. اگر ذات اقدس اله قسم یاد کرد که من انسان را در کبد آفریدم، اگر کسی بخواهد خیال کند بدون رنج به جایی میرسد، این تفکر انسانی ندارد، اون یه حیات غیر انسانی دارد، حالا یا حیات گیاهی دارد یا حیات حیوانی، بالاخره به کمال انسانی راه پیدا نمی کند. حالا یا این 80 سال است یا 100 سال است، این 80 سال یا 100 سال رنج است، بقیه گنج، و اصلا این رنج نسبت به اون رفاه قابل قیاس نیست، چون اون نامتناهی است و این مدت محدودی دارد. خب این اصل خلقت انسان است. موسی کلیم این نعمت ها را یادآور شد، فرمود همه این نعمت ها را به خدا به شما داد و این هم سنت الهی است. شما اگر بخواهید به اون روزیتون که این سرزمین مال شماست برسید، باید وارد بشوید. هرگز در را به شروع شما باز نمی کنن. شما خودتون باید در را وا کنید، در شهر را باید باز کنید. این که فرمود به سرزمین مقدس وارد بشوید یعنی با جنگ و با جهاد و ماننده، این مطلب اول. برای اینکه اگر صرف ورود عادی بود اونا تهاشی نداشتن. مطلب دوم آن است که منظور از این سرزمین چیست، چه در تفسیرهای اهل سنت چه در تفسیر امامیه وجوهی برای این سرزمین ذکر کردن. یکی این که منظور سرزمین بیت المقدس است، یکی این که منظور منطقه کوه طور و اطراف کوه طور و دامنه کوه طور است، یکی این که منظور شام است، یکی این که منظور فلسطین و دمشق و مقداری از فلات اردن است. این هم وجوه چهارگانه‌ای که گفته شد، حصری در کار نیست. البته یه سرزمینی است که منزه از شرک است و منزه از آلودگی است. مطلب سوم آن است که بر فرض این که منظور از این سرزمین فلسطین باشد، آیا دلالت می کند که فلسطین مال بنی اسرائیل یا نه؟ اگر بر فرض منظور از این ارض مقدس فلسطین باشد، دلالت می کند که خداوند این سرزمین را برای اونها تنظیم کرده است، مقدر کرده است که اونها در اون سرزمین زندگی کنند. حالا ملک اونها باشد یا نه روشن نیست. بر فرض اینکه ملک تلق اونها باشد، مادامی خدا برای اونها مقدر کرده است که به شریعت الهی ایمان بیاورند، نشانش همون شاهد داخلی است. همین خدایی که نسبت به اینها این همه محبت را روا داشت، فرمود به این که در بین شما انبیای قرار دادن، شما را ملوک قرار دادن، نعمتهایی به شما دادن که به دیگران نداده اند، همین خداوند نسبت به اینها اونچنان قهر روا داشت که 40 سال اینا را سرگردان کرد که یتیهون فی الارض 40 سنه. همین خدا نسبت به اینها خشمی روا داشت که بر هیچ ملتی چنین خشمی را روا نداشت که کونو قردتن خاصه این ضربت علیهم و ذلت و المسکنه. اون لعنت ها و اون خشم های الهی که بر اسرائیل ها روا داشته شد بر هیچ امتی روا داشته نشد. اگر از یک سو خداوند به اونها نعمتی داد که لم یعطی احد من العالمین، از طرف دیگر ضربت علیهم الذلت و المسکنه ما لم تضرب علی احد من العالمین، و به اینها گفته شد کونوا قردة خاسئین که لم یغل احد من العالمین، چون در مقابل اون نعمت عظما این کیفر رسها هم به دنبال هست. مطلب دیگران است که همین یهود در مدینه مالک بودن و ملک بودن، خانه ای داشتن، زندگی داشتن، قلعه هایی داشتن و مانند اون. وقتی حق را و حجت الهی عصر را رعایت نکردن، خداوند دستور داد اینها جلاء وطن کنند. ملک و ملک یهودی های مدینه ملک تلق مسلمین بشود. در سوره مبارکه 8 آیه دوم و هم آیه دوم و آیه سوم این است، فرمود شما مسلمونا، خطاب شد، فرمود شما مسلمونا از در مسائل مالی اونقدر ضعیف بودید که اگه یه چند سا و کیلو یا چند من جو یا گندم میخواستید بعد از این یهودی ها قرض میگرفتید. شما کوخ داشتید، اونا کاخ داشتن، شما گندم قرض می گرفتید، اونا شتر نهر می کردن، همه چیز داشتن. وقتی که اسلام پیروز شد، دو تا گمان بود، یکی گمان دوستان ناآگاه، یکی گمان دشمنان. دشمن در اثر داشتن اون قلعه ها فکر نمی کرد که شکست می خورد. دوستان ناآگاه در اثر ضعف مالی و نظامیشون فکر نمی کردن که پیروز می شوند. فرمود ما یک کاری کردیم که نه دوست خیال می کرد نه دشمن. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. نه شما فکر می کردید اینا فرار می کنند، نه خود اونها فکر میکردن که باید متواری بشوند. پس ما یک کاری کردیم که نه مسلمان خیال میکرد نه کافر. خب میبینید این حرف، حرف تازه و حرف روز است که شما در انقلاب اسلامی و مانندان همین رم دیدید. فرمود خداوند کاری کرد که نه دشمن خیال میکرد و نه دوست، نه مسلمان خیال میکرد و نه کافر. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لأول الحشر. حشر یعنی جمع کردن. فرمود به این که اولین کار را خدا کرد. یه وقت از یک کسی بعد از شکست دوباره میآید تتمه غنایم و جمع میکند. همود اول کسی که دشمن را شکست داد معجزه الهی بود. این اول اول خیلی نقش دارد. یه وقتی اول زمانی است، مثل اینکه در این مسجد رو باز میکنن، یه کسی بیکار است زودتر میاد، یا یه کسی راش نزدیکتر است زودتر میاد در نماز جماعت شرکت میکند یا مانند دار. این خیلی فضیلت نیست، این راش زودتر بود نزدیکتر بود زودتر رسید. یه وقت اون روزی که روز خطر است، اول کسی که قیام کرد او حرف اول را زده است. این که وجود مبارک هست امیر در نوع احتجاج ها دارد، اهل بیت دارن، اصحاب دارن. حضرت عمود که من اول کسی بودم که مسلمان شد، نه یعنی اول زمانی، یعنی اون روزی که تشخیص مشکل بود، به اونها هم که تشخیص می دادن خطر خیلی سنگین بود، اولین حرف رو من زدم. این اینی اول و من اصلا یکی از بزرگترین برجستگی های است امیر سلام الله علیه است. روزی ها که خیلی ها تشخیص نمیدن، او تشخیص داد. روزی که دیگران هم گرچه تشخیص میدادن ولی اون قدرت را نداشتن، اون قدرت را داشت. اول بودن در این گونه از موارد منقبت است، اول زمانی که نیست. در اینجا هم ذات اقدس اعلام فرماد به این که اول کسی که خلاص ریشه یهودی ها را از حجاز کند ذات اقدس اعلام بود، که نه دوست خیال میکرد نه دشمن، نه شما فکر میکردید که اونا رفتنی هن. با اینکه معجزات فراوان را در جنگ بدر و غیر بدر دیدید، نه اونها فکر میکردن باید متواری بشن. ما لننتم ان یخرجو و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. خب بعد فرمود این تازه محبتی بود خدا نسبت به اونها کرده است. اگر اونها جلای وطن نمی کردن و از مدینه بیرون نمی رفتن که به عذاب دنیا و آخرت گرفتار می شدن. لولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا و لهم فی الآخرت عذاب عظیم، عذاب النار. از اینجا معلوم می شود که بر فرض در بین اون احتمالات چهارگانه، منظور از این ارض مقدس فلسطین باشد، نشانه آن نیست که یهود برو صهیونیستی فکر کند و نجات پرست باشد و خون ریز باشد، بازم در سرزمین مقدس و منزه می تواند زندگی کند. این چنین نیست. همون سرزمین آبا و اجدادی که داشتن اسلام اونا رو بیرون کرد برای اینکه کافر بودن. اگر کسی خیال بکند که قرآن میگوید به اینکه این سرزمین مال شماست، این باید بداند که قرآن یه حرفی در سوره هش دارد، یه حرفی هم در سوره اعراف و مانند اون دارد که وجود مبارک موسی کریم به اینها فرمود مادامی که در این مسیر هستی. یه شاهد داخلی هم دارد و اون که 40 سال سرگردانه، وقتی که توبه کردند و انابه کردند وارد سرزمین می شوند. بنابراین این چه نیست که مال این نژاد باشد، مال مؤمنین است. مؤمنین به حجت هر عصر، در اون عصری که موسی کریم سلام الله علیه پیامبر بود، ایمان باید به موسی کریم و تورات غیر محرفش باشه. در عصر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ایمان به جمیع انبیا و مرسلین و صحف اونهاست و ایمان به خاتمیت و خاتمیت و مهیمن بودن قرآن است و پیغمبر. اگر کسی در برابر پیغمبر و اسلام بایستد، همون یتیهون فی الارض 40 سنه خواهد بود، همون ضربت علیهم الذلت و المسکنه خواهد بود. چون که در برابر خود پیغمبر در سوره هش فرمود لولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا و لهم فی الآخرت عذاب النار. خب دفع که احون از رفع است. اینا که تر سرزمین بودن، همه ملک و ملکشون و همه اون چرا که اینا داشتن در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت، مگر اون چرا که معزوم بودن به همراه ببرن. و این هم تازه ارفاقی بود، فمون لولا ان کتب الله علیهم الجرا لعذبهم فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب النار. همون خدایی که میفرماید ارض مقدس را کتب الله لکم، همون خدا میفرماید به اینکه چون مؤمن نیستید باید از خانه و کاشانه و آشیانه و لانه خود فرار کنید، بیرون بروید، هر جا خواستید برید برید. این چنین نیست که صهیونیست بتواند داعیه داشته باشد که فلسطین طبق بیان قرآن کریم مال ماست. پس صغرا و کبرا هر دو را قرآن کریم نفی کرده است. اولا معلوم نیست این ارض مقدس سرزمین فلسطین باشد، ثانیا مادام این سرزمین مقدس مال فلسطینی هاست که اینها مؤمن باشد، هم شاهد داخلی هست که یتیهون فی الارض 40 سنه، هم شاهد خارجی هست که آیه سوره مبارکه 8 است. مطلع بعدی آن است که این یهودی ها در اثر اون خوی و خشونت صهیونیستگری نه تنها دشمن اسلامن، خب خیلی ها دشمن اسلام و مسلمینن، مسیحیین دشمنن، مشرکین و ملحدین و کمونیست ها هم دشمنن، اما ذات اقدس اله وقتی نام صهیونیست را میبرد میگد اینها نه تنها دشمنن، در حد ملحدین و بت‌پرستا و مشرکین نیستن، اسم اینا را اول میبرد. ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. گرچه واو برای مطلق جمع است مفید ترتیب نیست، ولی بالاخره این تقدیم ذکری بی‌نقش نیست. در همین سوره مبارکه مائده که بعد ان شاء الله بخواست خدا خواهیم رسید، اونجا فرمود ان اشد الناس عداوه لتجدن، آیه 82 سوره مبارکه مائده این است، لتجدن با نون تأکید ثقیله، لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. خب چنین گروهی را که خدا عرض مقدس به اینها نمیده و خط حاکم قرآن بر قرآن کریم این است که الطیبات للطیبین، سرزمین مقدس مال مردان پاک است نه مال کسی که اشد الناس عداوه للذین آمنوا باشد. نفرمود این دشمنان شما، فرمود دشمنان مؤمنینند که این تعلیق حکم بر وست مشعر به ادیت است، یعنی دشمنان قرآن و ایمانن. این اشد الناس عداوتن للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. خب چنین کسی را که خدا عرض مقدس در اختیار اونها قرار نمیداد که، و سرزمینی که به اندازه اونها مقدس نیست اونها را در اختیارشون نگذاشته بیرون کرده، چون مدینه گرچه به برکت پیغمبر اسلام یثرب مدینه شد، اما طولی هم نکشید که بعد دیگه یثرب شد. همین که گزارشگر کربلا از کربلا برمیگشت دیگه نگفت ای اهل مدینه، فرمود یا اهل به یثرب لا مقام لکن، یعنی یه وقتی مدینه بود که پیغمبر و دین پیغمبر و فکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم در او حضور و ظهور داشت، حالا که پیغمبر رحلت کرد و شما هم نپذیرفتید دین او را و فرزند او را به این سبب شهید کردید، این مدینه دیگه برگشت و یثرب شد، شما چون برگشتید و جاهلی میاندیشید این یثربی که شده مدینه حالا دیگه یثرب است، دیگه مدینه نیست. یا اهل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین بکربلا. غرض آن است که این چنین نیست که اگه یک چیزی مقدس شد ذاتاً مقدس باشد. خب همین مکه بود دیگه، در سوره مبارکه مائده ملاحظه فر... در سوره نساء ملاحظه فرمودید خب الان ما چه سرزمینی مقدس تر از سرزمین حرم خدا یعنی مکه داریم که کعبه در اوست. اما قرآن کریم روی مکه بر اساس اون ایمان و قرآن سوگند یاد میکند و صحه میگذارد. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. و انت حل به هذا البلد به این معنی نیست که خون تو در اینجا حلاله که معنی دوم برشته کرده، نه، مادامی که تو در این سرزمینی، وقتی تو و دین تو و فکر تو در این سرزمین حاکم نباشد، مؤمنین در این سرزمین میگن ربنا اخرجنا من هذه القريه هل ظالم اهلها، خدایا ما را از مکه و از شر مکه نجات بده. خب همین که در سوره مبارکه نساء خوندیم، آب و گل اون قداست را ذاتن ندارد که انسان به او دل ببندد. اگر پیغمبری است و دینی است، بله، همین مکه کعبه در او بود و همین کعبه بتکده شد، ساریان متمادی چه قداستی دارد جایی که بتکده در اوست؟ و بعد وقتی بتکده تطهیر شده است و کعبه شد، مطاف شد، قبله مسلمین شد، قداست خود را باز یافت. وقتی پیغمبر مهاجرت کرد در اثر تحمیل مشرکین و ستم در ستم جاهلی در مکه حکومت کرد، مؤمنین مونده‌ای که توان هجرت نداشتند به خدا عرض کردند ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. خیلی ها آرزو می‌کردند که مکه بروند تا پیغمبر را ببینند، مثل اویس قرن، و خیلی ها آرزو میکنن که از شر مردم مکه و از این سرزمین نجات پیدا کنن، میگن خدایا ما را از مکه نجات بده. خب بس این چنین نیست که اگر یه چیزی قداست یافت ذاتی باشد. اون دوتا آیه خط حاکم قرآنی را تبیین میکند، این اتم ادنا این تعود و نعود. بنابراین یهود مادامی که طبق بیان موسی کریم عمل می کنند و در عصر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم به او ایمان می آورند، شایسته تکریمند، وگرنه همون ضربت علیکم الذل علیهم الذلت والمسکنه الیوم هم حاکم است. خب پس اگر اینها در ردیف بدترین دشمنان هستند و در بین بدان بدترین بدانند، برای اینکه نام اینها را ذات اقدس الا قبل از مشرکین ذکر می کند، پس خدا عرض مقدس را هرگز به اینها نخواهد داد، چون خدا با کسی رابطه خاص ندارد. اونگاه نه، خب مزار انبیاس بود این سرزمین که مزار انبیا بود، اگر اونا بیان این رو آلوده میکنن، باید اینا رو بیرون کرد. اینها توبه اطاعت کردن، بعد از سرگردانی 40 سال وارد شدن. برای آن است که اونا یه همچه سند مالکیتی از قرآن نمیتوانن ارائه کنن. اصل حاکم قرآن اینه، قرآن این است. بله، بسیار خوب. اگر عارض شده است، همون طوری که ازاله مسجد واجب است، ازاله سرزمین هم لازم است دیگر، و تطهیر کرد. چه اینکه مدینه منوره شد به وسیله اینکه حرم پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ذات اقدس الهی فرمود یهود را باید از این منطقه بیرون کنید، و کردن. لولا ان کتب الله علیهم الجلا لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب النار. پس این چه نیست که صهیونیست فعلی از قرآن سند مالکیت ارائه کند، بگوید قرآن شما میگوید این مال ماست. بسیار خوب، پس مال مسلمین است. بنی اسرائیلی که الان بیاید صهیونیستی بیندیشد و نجات پرست باشد و نجات گرا باشد و خونریز باشد، این رو باید از اون جایی هم که ملک تلق اوست و مقدس نیست بیرون کرد، چون حقیات ندارد. که کمتر از این را ذات اقدس اله به پیغمبر دستور داد که اینا رو بیرون کنید. اون همه خونریزی که الان در فلسطین راه انداختن که در صدر اسلام در مدینه راه اندازی نکردن، که فرمود اینا رو از این جهات بیرون کنید، بود آوارشون کنید. اگر برگشتن مانند دیگرانم و اگر نروند دولا ان کتب الله علیهم الجلا لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب النار. خب وقتی اینا را از خانهشون بیرون بکنن، یعنی باید متفرق بشون، منجلی بشون، از جلای وطن بکنن و در اختیار حکومت اسلامی قرار میگیرن. الان هستن مالکن، یعنی ستمکارانه قاسمانه به سر میبرن و مسلمان های دیگر وقتی دست ببندن، البته خیلی از مسلمی یعنی دولت مردانشون مسلمان ها، اون اگه می داشتن پیام امام و حرف ایران اسلامی و انقلاب به گوش جهانیان می رسید، اون وقت صهیونیست می فهمید که جایگاهی نه تنها در فلسطین ندارد، در هیچ گوشه عالم ندارد. این سخن برای همیشه زنده است. فرمود اگر شما حضور و ظهورتون را حفظ بکنید، خدا یک کاری میکند که نه دوست خیال بکند نه دشمن. ما لننتم ان یخرجو و ظنوا انهم مانعتم حصونهم من الله. وقتی امام فرمود شاه باید برود، یکی از بزرگترین روحانیون سیاست مدار زمان مصدق، او گفت که ایشون خیال میکنن چون سیگار میکشید و فندک سیگار هم پیش او بود، این فندک بردش جا به جا کرد. او گفت که اون وقت از امام به عنوان حاج اقرالله یاد میکردن، گفت حاج اقرالله خیال میکنه که شاه مثل این فندکه که ما این رو برداریم از جا به جا بکنیم. بعد دیدیم سبکتر از فندک بود. اینه که نه دوست خیال میکرده دشمن. خب فندک رو بالاخره شما باید بردارید، او که خودش با دست خودش رفت. یخربون و بیوته هم بعیدی هم و عید المؤمنی. فهمود خانه های خود و اون قلاع مستحکم رو با دست خود ویران کردن. همین حرف حرف روزه که یجدی مجد از شمس و القمر. وقتی از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که چرا ما هر وقت قرآن میخونیم احساس تازگی میکنیم خسته نمیشویم، فهمود مگر شما از حیات خسته میشوید؟ میگید امروز من خسته شدم زنده ام. یا امروز که آفتاب طلوع کرد شما میگید بازم آفتاب در آمد؟ ما که خسته شدیم، هر روز این در میاد. از آفتاب که کسی خسته نمیشود. یا همون قرآن هم یجدی مجد الشمس و القمر، یجدی یعنی ینطبقو، اینی که در تفسیر قیم المیزان فهم من باب الجریه است، از همین حدیث شریف گرفتن، یعنی ینطبقو. این دوتا اثری که در سوره حشر است حرف روز است. فرمود اگر شما مؤمن باشید، خدا کاری میکند که نه دوست خیال میکند نه دشمن. ما لننتم ان یخرجو، یک، و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، این دو. فرمود اونا خیال کردن این قلعه ها حافظ اونهاست، شما هم که دستتون توی بود فکر میکردید میگفتید مشت درفش نمیشود، شاه که مثل فندک نیست، دیدید مثل او بود یا کمتر از او بود. خب بنابراین هرگز صهیونیست نمیتواند طلبکارانه با اسلام و مسلمین سخن بگوید. سوره 8 که آیه خوندیم، آیه 2 و 3، در همین آیه محل بحث سوره مائده یعنی آیه 20 فرمود میگه ولا ترتدوا علی ادبارکم، این ارتداد به این معنا نیست که عقب بر نگردید، یعنی به طرف مصر نروید، یعنی مرتد نشوید از دین، از راهنمایی انبیا. اون داره که و من ینقلب علا عقبه فلن یدور لله شیعه و مانند آن، وگرنه خسارت میبینی، سرمایه را با میبازید. اونگاه حرف این یهودی ها این بود، قالو یا موسی این نفی ها قوما جبارین، امالقه و مانند آن که جبار و متکبرن در اون سرزمین زندگی میکنن. خب ملاحظه فرمودید چرا اصولا اون سرزمین امالقه باید بیرون برون؟ برای اینکه سرزمین مقدس مال آدم نامقدس نیست. خب به همون دلیل صهیونیستم باید از سرزمین مقدس بیرون برون. چرا اصلا صهیونیست وارد اون سرزمین مقدس شد؟ برای اینکه ان فیها قوما جبارین. چرا خداوند مقدر کرده است که این سرزمین مال بنی اسرائیل باشد؟ برای اینکه اینا مستضعف بودن. حالا اگر مستضعف مستکبر شد باید از اونجا بیرون برود دیگه. ذات اقدس اله گاهی به صورت متکلم مع الغیر، گاهی به صورت مغایب در دو جای قرآن فرمود ما یه عده پا برهنه رو حاکم میکنیم، لننظره کیف تعملون فینظره کیف تعملون، تا ببینیم چه میکنید، تا خدا ببیند شما چه میکنید. خب اینی که به صورت فعل مغایب در آورد به صورت فین انظره کیف تعملون، یا متکلم مع الغیر یاد کرد لنن انظره کیف تعملون، یه حرف تازه و ابدی است دیگر. خب ما سوال میکنیم چرا یهودی ها بروند در سرزمین مقدس؟ خب سرزمین مقدس ملک و ملک اوناست که در اونجا ساکنند، برای اینکه این نفیه قوما جبارین. چون اونها جبار بودن باید ترد بشون و پیروان موسی کلیم بیان. حالا اگه پیروان موسی کلیم جبار شدن چطور؟ به همین دلیل که رفتن، به همین دلیل باید بیرون بیان. قرآن استدلال کرد فرمود اینا خانه و زندگی مال اونهاست، ولی چون آدم بدیان شما برید بگیرید. حالا اگه شما رفتید یه مدتی معتدل بودید بد شدید، خب شما را هم باید بیرون کرد. قالو یا موسی ان فیها قوما جبارین. جبار معمولا تقریبا در حدود 10 جا در قرآن کریم یاد شده است، به استثناء یک مورد، همش ناظر به اون متکبر و عنید و متفرعن و ستم پیشه و ماننده آن است. گاهی با کلمه عنید همراه است جبار عنید، گاهی با متکبر همراه است کل قلب متکبر این جبار و ماننده آن. یا اذا بتشتم بتشتم جبارین، در نوع این 9 موردی که کلمه جبار در قرآن بکار رفت معنای زلام و امثال ذالک است. یک مورد است که در سوره مبارکه 8 دارد و اون از اسماء حسنای ذات اقدس اله است که جبار المتکبر المحمد العزیز الجبار المتکبر. جباری که وصف و اسمی از اسماء حسنای ذات اقدس اله است همون معنایی را دارد که جبروت اون معنا را دارد. شما در این دعاها میخوانید که یا جابر العظم الکثیر، این جبیره جبیره از همین باب است. کار یک شکسته بند جبیره کردن است، اون نقص را جبران می کند به حسب ظاهر، ولی اون جبیره کننده واقعی خداست. این استخوان که شکست، این شکسته بند، چه شکسته بند سنتی چه شکسته بند فنی، هیچ معالجه ای نمی کند. اینی که این استخوان، این دست یا پای شکسته را میبندن برای اینکه این تکون نخورد تا بجوشد. دارو که نمیدن، اگر دارو میدن برای تسکین درد است، نه برای اون لحیم کاری و جوش کاری. این جوشکاری به عهده یک طبیب دیگر است. هیچ کاری در شکست بندی نیست، در جراحی نیست. دست و که گچ گرفتن برای اینکه تکون نخورد تا اون جابر عظم کثیر این لحیم کاری ها را بکنند و این استخوان شکسته دو تکه شده را یکی بکنند، جوش بزند. خلاصه این کار کار خداست. یا جابر العظم کثیر، این در دعاهای ما هست. ذات اقدس اله جبروت دارد، جابر است، از قلب شکسته تا استخوان شکسته رو جبران میکند. اگر کسی بخواهد خدا مستقیما جبیر کند باید دارای قلب شکسته باشد، و اگر کسی قلبش نشکست توقع این که خدا مستقیما جبروتی کند و نقصان جبر کند سخت است. هر گونه نقصی را ذات اقدس اله جبران میکند، لذا از اون جهت بکه از افعال و اسمای فعلی حق جبروت است. و اصولا اون نخل باسق، اون درخت خرمایی که خیلی بلند است که نمی شود به میوه های او دسترسی پیدا کرد، میگن نخلتون جباره، یعنی خیلی بلنده. چون ذات اقدس اله نه تنها ذاتش بلکه اوصاف ذاتیش در دسترس فهم هیچ حکیم و شهود هیچ عارفی نیست، لذا به جبار موصوف شده است. به هر تقدیر یا به معنای جبران نقص مادون است یا به معنای اعتلا و ارتقای معرفتی حق تعالی است. خدا به این معنا جبار است که در سوره مبارکه 8 بیان شد. اما در اون 9 موردی که قرآن کریم کلمه جبار را به کار برد، به معنای قهار، ظالم و امثال ذلک است، که یکی از اون موارد نهگانه همین آیه 22 سوره مبارکه مائده است که محل بحث است. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها. خب خدا هم میدانست که عمالقه در اونجا هستن، موسی کریم هم به علم تعلیم الهی میدانست، اما فهمود باید با عمالقه جنگید، با جبارین جنگید. و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون. یک گروه رفاه طلبی بودن، اگر اونها بیرون رفتن ما وارد میشویم. و البته چنین کاری را خیلی ها طلب میکنن. عده‌ای که منتظر ظهور است ولی از ارواحنا فدا هستن خیال میکنن و حضرت آمد شخصا کار را به عهده میگیرد، این رفاه طلبا در یه فضای بازی نفس میکشن، در حالی که اولین کاری که حضرت میکند اعزام به جبهه است. اینه چون حضرت غائبند به او ایمان میآورند و خیال میکنند حضرت که آمد باید خود حضرت این کار رو بکنند، با یه معجزه مشکل حل میشود، در حالی که با جنگ و مبارزه مشکل حل میشود. فین یخرجو منها فین نادافرون. مطلب دیگر اون است که هرگز در هیچ سرزمینی انبیا یا اوصیا یا علمای ربانی و مردان الهی اون سرزمین را خالی نمی کنند. حجت خدا تمام می شود. همونطوری که در سوره مبارکه یاسین فرمود آیه 13 و 14 سوره یاسین است که وزر ابله مثلا اصحاب القرگه از جا اهل مرسلون از ارسلنا علیه مفتنه فکذبوه ما فعززنا به ثالث انفقال و انا علیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر و مثلنا و ما انزل الرحمن من شیء ان انتم لا تکذبون. اونگاه در آیه 20 همون سوره مبارکه یاسین دارد که جا و جا رجل من اقصى المدینه، بالاخره یه مردی قیام کرد گفت که یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، بعدم ایرو شهید کردن. همواره در بین مردمی که حق شناس نیستن یه مرد الهی یا بیشتر قیام میکند. در بین همین بنی اسرائیل دو نفر قیام کردن. حالا این دو نفر در جمع همین بنی اسرائیل بودن یا از اهل اون ارض مقدس بودن، به هر تقدیر حجت خدا بر بنی اسرائیل تمام شد. قال رجلان من الذین انعم الله علیهم، این جزء منعم علیهم. میبینید ما که در سوره مبارکه فاتحه کتاب همواره راه منعم علیه را طلب میکنیم، خدا منعم علیه و راه اونها را هم به ما ارائه کرده است. ما میگیم صراط الذین انعمت علیهم، خب انعمت علیهم که همش انبیا و مرسلین نیستن، شاگردان اونها هم هستن. اینا که مجاهدان نستوه بودن معلوم میشود از نعمت خاص الهی برخوردار بودن. فرمود قال رجلان من الذین انعم الله علیهم، اگر کسی در موقع خفقان قیام کرد و سخن حق گفت جزء انعم الله علیهم می شود. خود موسی کلیم از این قبیل بود، گفت رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین، خدای اون نعمتی که تو من دادی به پاس اون نعمتت من پشتیبان ستمکاران نخواهم بود. ما هم همین راه ها را از خدا طلب میکنیم، میگیم صراط الذین انعمت علیهم. میبینیم نوع مواردی که قرآن از انعم الله علیهم به ما انعمت علیه یاد میکند مسئله جهاد و مبارزه با دشمنان است. اگر نعمت الهی که خدا به موسی کریم داد ایجاب کرد که او پشتیبان ظالم نباشد بلکه حامی مظلوم باشد، و اگر نعمتی را که خداوند به این دو مؤمن داد ایجاب کرد که اونها قد علم کنند در شرایط خفقان و حق را بگویند، معلوم میشود یکی از بهترین نعمت ها و راه منعم علی راه مبارزه با بیگانگان است. که وقت اذانه. والحمد لله رب العالمین.